هستم با برنامه لیمو ترش در خدمتتونیم. بخش های متنوعی واسهتون در نظر گرفتیم. خیلی خوشحال میشیم که همراه ما بمونید و در این بخش های متنوع بخش ویژه‌ای داریم به اسم هدهد خوشخبر، که خوشخبر باشید و آثار طنزتون رو واسه ما بفرستین. شعر، داستان، نثر، لطیفه، خاطره طنزآمیز و اینا اگه دارید بر ما بفرستید. در خلال برنامه آثار خوب شما رو میخونیم و کلی باهاش پوز میدیم و درباره‌اش صحبت میکنیم. حالا در ادامه توضیح میدم که از چه راه و روشی میتونید این آثار رو به دست ما برسونید.
جای اخم و تخم و قصه با این کارهای بعد، کنار چای اگر تلخ است لیمو ترش می‌چسبد. بیا همراه رادیو سبا و شوخی و لبخند، یا بنشین و بشنو تنز تا روزت شود چون قند.
بریم سراغ لطیفه های رسیده. لطیفه هست با عنوان گدای پررو.
مردی 1000 تومان به فقیری میده و میگه
اینو بگیر و واسه سلامتی من دعا کن.
گدا نگاهی بهش میکنه و یه نگاه هم به 1000 تومانی میکنه و میگه
ببخشید، واقعا عذرخواهی میکنم، رنگ روتون خیلی پریده، فکر نمیکنم با 1000 تومان دعا دردتون دوا بشه.
بله دیگه، اینم اینجوری هست. از قدیم گفتن دندون اسب پیشکشی رو نمیشمارن، ولی خب بعضی عادت دارن کلن همه چی رو میشمارن. و از طرفی آدم هایی در جامعه ما هستن که مشکلاتی دارن، عزت نفسشون اجازه نمیده دستشون جلوی کسی دراز بشه. باید هوای این آدم ها رو داشته باشیم، هوای همدیگر داشته باشیم تا همدیگر هم هوای ما رو داشته باشن و یه جوری بشه که این گداهای علکی پلکی هم جمع بشن دیگه. یعنی در حدیه که بیا و ببین و نگو نپرس. و امیدواریم که ریشه فقر و مشکل و اینا در کل جهان از بیخ بخشکه و خوشحالی و برکت و سلامتی و لبخند و شادی و شنگولی و شادمانی از سرکول هممون بالا پایین بره. بریم سراغ نکات مربوط به طنز پردازی در بخش فوت و فرد. فوت و فرد، فوت و فرد، فوت کوزگری طنز. در کارگاه کوزگری کردم فوت، دیدم 2000 کوزه در بهت و سکوت. خب تو این نوبت از فوت و فن میخوایم درباره سبک صحبت بکنیم. سبک طنز پردازی و طنز پردازان مختلف که خب با هم متفاوت. هر طنز پردازی سبک و شیوه طنز پردازی خودشو داره، به این معنی که هر کسی معمولاً یه جوری شبیه خودش محتوای طنزش رو با زبان و فنون و در شکل خاص خودش ارائه میکنه. مسلما سبک کار کیومرث صابری فومنی و ابوالفضل زرویی نصرآباد و پرویز شاپور و عمران صلاحی اونا با هم فرق داره. البته خب کارا مشترک و شبیه به هم تا حدودی همه نویسنده ها دارن، اما هر کسی توی شاخه شاخصه. کیومرث صابری فومنی گلاغای مردم ایران، آثار متعددی ازش به جا مونده، از جمله دو کلمه حرف حساب که با اخبار شوخی می‌کردن. و استاد ابوالفضل زروی نصرآباد هم که در زمینه‌های مختلف از نثر بگیر تا نظم و اینها آثار ماندگار و جاودانی ازشون به یادگار مونده و در نظیر نویسی یده طولایی داشتن، در محاوره سرایی هم همینطور کم نظیر بودن. ابوالقاسم حالت بهر طویل‌های بسیار فوق‌العاده‌ای داره که بی همتاست. وقتی صحبت از کاریکاتور نویسی میشه نام پرویز شاپور به خاطر آدم میاد. عمران صلاحی فوق‌العاده بودن در لطیفه سازی و لطیفه پردازی. استاد منوچهر احترامی به غیر از اون کارهای کودکش که یکی از یکی قشنگتره، حسنی نگو بلا بگو، تنبل تنبلا بگو، ایشون هم در نظیر نویسی فوق‌العاده بودن. معمولا همه طنز پردازا در ابتدای راه و تا مدتی شکل شوخی نویسی خاص خودشون رو پیدا نمی کنن دیگه، بالاخره از این بر اون ور از رو دست این اون می نویسن، تقلید می کنن. و جناب پرت می فرمایند که با گوش دادن یا خوندن دقیق آثار طنزنویسان معمولا میشه شگرد و شکل کار اونا رو پیدا کرد. شکل کارها هم به تعداد خود طنزنویسا متنوع. بالاخره هر کسی روی فرم خاصی توجهی داره، توجه بیشتری به شکلهایی داره و همینطور به شگردهای خاصی بیشتر اعتنا میکنه. وقتی طنزنویس شکل و لم کار کسی رو پیدا میکنه، اون وقت نوشتن به سبک اون نویسنده براش مثل پر کردن جاهای خالی میشه توی تمرین. این خیلی راحت میتونه اینو انجام بده. اما هر طنزنویسی قبل از انتخاب شکل و سبک کار نهایی خودش بهتر تواناییاشو خوب بسنجه و کم کم از تقلید فاصله بگیره. مثلا استاد زروی درباره تواناییاش گفتن که محور اصلی قالب کار من نقیزه سازی و نقیزه پردازی بوده. خود آقای زروی اینطور فرمودن. جناب پرت که ازشون نقل قولی کردیم، ایشون هم فرمودن که من تا مدتها از سبک کار باب هوب تقلید میکردم. ایشون خودش تقلید میکرده. عموم نویسنده ها در ابتدای کارشون همین کار میکنن. پس ما در قدم های اول از رو دست بزرگان می نویسیم و کم کم مسیر بزرگی و بزرگ شدن رو طی می کنیم و آثار موفق و ماندگاری خواهیم نوشت به امید خدا، اون هم در سبک و سیاق کار خودمون. اینم یه خلاصه درباره ماجرای سبک و شکل نوشتن. پس هر کسی که علاقه‌منده به طنز نویسی شروع بکنه به نوشتن، خیلی نگران این ماجرا نباشه، کم کم راه و مسیر خودش رو پیدا میکنه.
آثار طنز پردازان قدیمی، طنز پرورده های طنز سرایان امروز، معرفی کتاب های با حال طنز و بخشی ویژه آثار طنز شنوندگان رادیو سبا در سامانه خود خود، موسیقی و شعر طنز و کلی بخش های طنز و شوخ طبعی دیگه، همه در کجا؟ همه در لیمو ترش.
لیمو ترش، لیمو ترش، لیمو ترش،
لیمو ترش از رادیو سبا. لیمو ترش بشنوید و صفا کنید تا زندگی خوشمزه تر باشه و لبتون خندون.
لیمو ترش رو از رادیو سبا بشنوید.
لیمو ترش.
رسیدیم به بخش ویژه آثار خوب شما، هدهد خوشخبر. هدهد خوشخبر. هدهد خوشخبر از حرف سبا باز آمد. آثار و لطیفه های شما. بله، هدهد خوشخبر با آقا مهدی استاد احمد، شاعر، نویسنده، طنزپرداز و تهیه کننده خوب برنامه لیموتوش. آقا سلام علیکم.
سلام، عرض ادب و احترام دارم و خیلی خوشحالم که هدهد خوشخبره. هدهد واقعا خوشخبره و اون صدای بامزه‌ای هم که داره که یه جای برنامه ما پخش هم خواهیم کرد صدای هدهد رو در ادامه، خیلی صداش بامزه است و معلومه که خوشخبره و از طرفی هم سبب خوشخبری هدهد سلیمان است و در مجموع این که خیلی خوشحالیم که شنوندگان برامون اثر میفرستن اینجا و اثراشون رو میخونیم. این که چطور اثر رو بفرستید برامون در جای دیگه برنامه خواهیم گفت، اما فعلا بریم اون اثرهایی که برامون فرستادید به سامانه هدهد واقع در سایت رادیو سبا رو بشنویم از آقای فرج اللهی که انتخاب کردن از میان آثار زیبای شما.
بله، جناب آقای امیر کوهی 16 ساله برای ما قصه رو فرستادن.
به به،
امیر آقای کوهی سلام، دست شما درد نکنه، منتظر آثار جدید شما هستیم. خب چون اثر خیلی طولانیه درباره جناب محمد علی شاه قاجار نوشتن، ما اینو خلاصه میکنیم و خدمت شنونده ها تقدیم میکنیم. نوشتند که مدتی پس از تاجگذاری ممدلیشای مادر مرده، روزی اعضای مجلس رنگ بیکاری بر خودشون دیدن. جناب حبیب خان با حالتی لبریز از خستگی گفت لااقل تار تنبکی بیارید و اینا، که خلاصه از شما چه پنهون بساط این ماجرا فراهم شد. ولی با دیدن روی گل بعضی از دوستان به مرز پشیمانی رسیدن بزرگواران، در حالتی که دیدن سکوت کاری را از پیش نمیبره درباره موضوع عجیب و حیاتی صحبت کردند. اینکه عمو میرزای پورنگ و دوله از غارهای کوه آل موفق به کشف اکسیر جوانی گشته است. بله، ناگهان جناب محمود الدین با پسرش میر عماد وارد شد. ایشون از بزرگان مجلس بودند و خب کمی دیر ظاهرا تشریف آورده بودند. بعد جناب همین بزرگواری که خدمتتون عرض کردیم به سرعت و بی‌معطلی بعد از سخن بلومبان پسرم از آجیر بلومبان دیگه گیرت نمیاد، فرمودند که پسر عزیزکم دیشب در خواب خودش آینده ما رو دیده و تازه با ذکاوت تمام زبانها رو هم آموخته، تو خواب همه چی هم یاد گرفته. بله، مجلس به یک بار خندیدن، اینجا نوشته دو نقطه هار 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 هار، یعنی هار هار خندیدن.
خواسته نقل قول کنه ایشون. آره، که دقیقا چی اونجا گفته شده و چه اتفاقی افتاده. بله،
میر عماد میگه که شما چقدر زشت میخندید ایش و چندش هم اومد و اینا. چندی از قاجاریان کل خربوزه‌ای بعد از چند لحظه که از سخنان جناب میر عماد درباره آینده شنیدند به مرحله باور قلبی رسیدند، یعنی حرف رو شنیدن سریع باور کردند. خب، و شروع به پرسش کردند که گفت آنان ما رو عقب مانده خطاب میکردند. میر عماد پاسخ داد اگر خطابم کنند من یکی که باورم نمیشه، اونو خودشون اینجوری فکر میکنن و هنوز که هنوز بعد از دیدن 1600 بار سریال میگن که پوتیفار چجوری مرد.
آها،
بالاخره سواله دیگه، پیش میاد بعضی چیزا مبهم. با اینکه اهالی کامل نفهمیدند ولی با شنیدن اینکه ما عقب مانده نیستیم سر ذوق اومدن. حبیب الله میرزا پرسید وضعیت موسیقی اونا چطور بود. وضعیتشون خیلی ضعیف بود خلاصه، دیگه حالا توضیح نمیدم که چی جوریه. مثلا این مقدمه تصنیفای ما میشه 3 دقیقه، اونا کلن یک قطعه موسیقیشون 2 دقیقه است.
آها آها،
قصه معروفی هم بوده دیگه، میگن طرف میره
میخواسته بره استودیو،
نه میره کشورهای آسیای شرقی.
آها، بعد
ژاپن و کره و اینا، بعد میبرنش یک کنسرت موسیقی. اونجا کنسرت موسیقی میشینه و اون خواننده میگه ها های وای، بعد این میگه چی گفت؟ گفت میگه خورشید از شرق برآمد، کوه ها حرکت کردند، رودها جاری شدند، ابر بارید، آسمان نگریست. گفت همین رو تو همین گفت. گفت آره، تازه چیز دیگه هم هست نگفتم همه. بعد این میاد ایران، میاد میره کنسرت، میره کنسرت و شروع میشه و خب اون ابتدای آهنگ و بعد ها 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 هو 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 و چه چه و بالاخره این آغاز آواز و این داستانه، یه نیم ساعتی خواننده ها 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 میکرده. بعد میگه خب این خواننده چی گفته؟ میگه هنوی چی نگفته.
آره. حال موسیقی هر کشور جذابیت های خودشو داره دیگه.
خاص خودشو
داره. آره.
خلاصه این که اینجوری میشه دیگه که میگه آره اونا اونجوری ما اینجوری. بعد دیگه توضیح میده که در غرب چه میگذشت و این داستانا. ناگهان میرماد با صدای آمیتاپاچانی شروع میکنه به حرف زدن که
آه خدای من، آه ای پدر، از همه بدتر اوضاع مدرسه بود. روزی که تقلب نیم سطری در کاغذ نوشته بودم، ادیب مکتب خونه انقدر منو زد که هم اندازه کاغذ تقلب شدم.
بله دیگه، ولی در کمال ناباوری در آینده دیدم که معلم میگفت بچه ها تقلبا همه آماده است، میز بی تقلب نمینما. و اون لحظه بغضم شکست و از خواب پریدم. یکی گفت اینا همش خوابی بیش نیست، من خودم چند روز قبل خواب دیدم که محمد علی شاه اینجا یعنی مجلس رو به توپ بسته، این خوابا علکی بلکیه. یه جمله این انتهای مطلبشو نوشتن: محمد علی شاه پس از به توپ بستن مجلس هار 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 هار.
ای بابا این هار هار تموم نشد اونجا،
خودشم پشیمون شد.
بله
محمد علی میرزا
خب
بعد از که مجلس رو به توپ بست خودشم پشیمون شد دیگه، مجبور شد که فرار کنه، رفت.
بله ولی پشیمونی اون وقت دیگه
عادی فایده نداشت، یه رفت در ولایت غربت هم فوت شدن ایشونو، به هر حال خدا اثر تقصیراتشون بگذره.
و دست آقای امیر کوهی درد نکنه که با سن 16 سال تسلط روی دو تا چیز داشتن همزمان، یکی طنزنویسی و یکی هم تاریخ، که خب به هر حال دام بعد یه چیزهایی از تاریخ از واقعیتش بدونه و بعد بتونه باهاش شوخی بکنه اگر که آدم هیچی ندونه نمیشه، و ایشون معلومه که مطالعه تاریخی هم دارن. و دستتون درد نکنه.
من یه پیشنهادی میتونم بدم به امیر آقای کوهی؟
به منم یه پیشنهاد.
خواهش میکنم.
دو تا پیشنهاد.
من خیلی ممنونم، واقعا کیف کردم که یک جوان 16 ساله اینقدر بازوق با استعداده. و پیشنهاد میکنم حتما نوشته های عمران صلاحی و منوچهر احترامی رو بخونن، بسیار میتونه کمک بکنه، آینده درخشانی خواهند داشت امیر آقای کوهی و ما کلی پوز خواهیم داد.
بله مخصوصا
آثار ایشون،
آثار آیه احترامی از لحاظ محتوایی که ایشون دوست داره و چیزهایی مثلا مثل خفیه نویسی و اینجور چیزها.
بله.
و آثار آقای یعنی مرحوم صلاحی هم که روون کننده ذهن و قلم آدمه، وقتی آدم بخونه. دستتون درد نکنه آقای امیر کوهی، امیدوارم که بازم برای ما اثر بفرستی. و آقای فرج‌اللهی موافق اینجا الان بگیم چه جوری اثراشون رو بفرستن؟ هر کسی دوست داره اثر بفرسته اینجا ما بخونیم، شاید برایش سوال شده باشه که چه جوری.
اینجوری افتخار میکنیم که شما به ما افتخار بدید و همکار افتخاری برنامه لیمو ترش باشید. خیلی ساده و راحت تشریف ببرید در سایت رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر، وارد سامانه هدهد بشید. لطفاً دوستان که ثبت نام نکردن ثبت نام بکنید، خیلی راحته و اونجا میشید همکار افتخاری ما. وارد بخش ارسال فایل بشید، لطفاً بخش ارسال فایل، از اونجا بخش طنز مکتوب رو انتخاب بفرمایید. حتما توی این پنجره که باز شده نام برنامه رو انتخاب کنید، برنامه لیمو ترش. اگه نام برنامه رو اشتباه انتخاب بکنید مطلب شما به دست ما نمیرسه، ولی وقتی انتخاب میکنید لیمو ترش و مابقی ماجرا و شعر، داستان، نثر، لطیفه، خاطره طنزآمیز اگر دارید اونجا بارگذاری میفرمایید، بار شما به دست ما میرسه و ما اینجا با افتخار به اسم خودتون میخونیم و کلی باهاش پوز میدیم. خب همراه بشیم با طنز پردازان خوب ایران در بخش طنزستان. طنزستان. گل گفتن و گل شنفتن با طنز پردازان در سراسر ایران و حتی جهان. رسیدیم به بخش طنزستان، همراه میشیم با طنزپردازان خوب ایران و میخواییم بریم به شهر زیبای یزد در خدمت نویسنده، شاعر، طنزپرداز و مدرس خوب کشورمون باشیم، جناب آقای مهدی پرنیان. مهدی جان سلام.
سلام علیکم، انشاءالله که حال شما خوب باشه.
خدمت از ماست. آقا افتخار دادید به ما، خیلی خوشحالیم صداتونو میشنویم. حالا احوالتون خوبه؟
الحمدلله خیلی ممنون. مجلس دارم با خوانندگان هم به شنوندگان هم سلامی عرض میکنم.
بله حتما
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو سبا، انشاءالله که ایامتون به کام باشه. در خدمتون هستم آقای فرجی.
انشاءالله مهدی جان، شما بفرمایید که چی شد که اینجوری شد؟ یعنی کی شما رو گول زد وارد عرصه طنز و شوخی و شوخ طبعی شدین؟ جناب آقای حجت الاسلام مهدی پرنیان چگونه وارد عرصه طنز و شوخ طبعی شدن؟
والا نمیدونم، گول خوردم دیگه. و اولین گولی هم که خوردم با دیدن اولین شماره مجله گلاغا بود توی دکه یک روزنامه فروشی.
به به.
بله اون شماره رو من دیدم و برام جالب. اصلا قبلش هم میدیدم مجله طنز و کاریکاتور بود، مجله خورجین بود، ولی گلاغا یه باب جدیدی رو باز کرده بود در طنز سیاسی و اینها. من دیگه از همون اولی شماره رو گرفتم تا آخری شماره رو دیگه هم میخریدم و هم میخوندم اول تا آخرش رو.
الان آرشیو گلاغاتون کامل؟ آره
بله، ولی متاسفانه یکی از جلداش نمیدونم که از رفقا گرفته و من نمیدونم کیه و متاسفانه یکیش الان نیست.
خب اعلام بکنید، شاید الان صدای شما رو شنیدن و متنبه شدن آوردن پس دادن.
خیلی خوبه. هی توست تعریضی که اون مجموعه فکر میکنم 25-6 جلدی مجله رو از من گرفتی، بیار و یک خانواده رو از نگرانی برهان.
ای جانم، میدونید مال کدوم ساله این مجموعه که میگین؟
الان در یادم نیست، نباید نگاه.
حالا بگید شاید ما تونستیم براتون پیدا کنیم.
آره حالا الان میگم، باید بگردم.
بعدن نگاه کنید بفرمایید، ما اینجا بگردیم. بالاخره یه دونه آقا مهدی پرنیان که بیشتر نداریم.
خیلی ممنون، دوست داری شما.
خب پس اینجوری شد با مجله گلاغا آشنا شدی و از کی شروع کردی به نوشتن؟
ولی من از همون موقع می نوشتم، منتها خیلی جدی نمی گرفتم، همچنان که الان هم خیلی جدی نمی گیرم. فقط برای دلم می نوشتم، بعضی وقتا مثلا سر کلاس می خوندم برای بچه ها، برای معلم ها، یا اصلا در کسی هم نمی خوندم، فقط می نوشتم. در عمدتا هم شعر می نوشتم دیگه.
این کلاس چه پایه اید؟ مثل دبیرستانی بودین؟ آره
بله دبیرستان بودم. من تقریبا من از راهنمایی شروع کرده بودم، یه چیزایی شکست خورده میگفتم، ولی خب وزن کافیه و اینا نداشت. ولی تو دبیرستان یکم دیگه فنی‌تر شده بود شعرام، منتها عرض کردم خیلی جدی نمیگرفتن که حالا مثلا دوره‌ای برم یا جایی بخوام بودم منتشر بکنن اینا، نه اینجوری دلی بود دیگه کارم.
خیلی خوبه، پس اینجوری شد که شروع شد و بعدم دیگه جدی گرفتین ماجرا رو؟
آره البته حالا میارشم خیلی جدی نگرفتم، ولی یکم جدی تر از قبل.
چرا دیگه، انقدر آثار خوب ما از شما شنیدیم، طنزهای بسیار قوی و استخوندار که خیلی از این کارها و خیلی از این قطعات و آثار دست به دست شده در کشور، بارها و بارها دیده شده، کلی ما باهاش پوز دادیم. و خب میدونم کلاس ها و کارگاه های طنز پردازی دارید در یزد و مدیر دفتر طنز حوزه هنری یزد هم هستید که ما به تفصیل راجع به هر کدوم از اینها قرار با هم گپ بزنیم و صحبت بکنیم. بعد فعالیت مطبوعاتی اینها داشتین؟
مطبوعاتی که نه چندان، اصلا زمانی که مجله گلاغا بود من فقط خواننده بودم، گرچه خیلی از مطالبی که توی گلاغا میخوندم دیده میشد برام و از روی اونها یه الهاماتی میگرفتم و چیزایی میمیدشم، ولی هیچ نفرست دارم برای گلاغا و الان هم یکم پشیمون هم چون میدونستم اگر میفرستادم مطمئنن رویه که مرحوم های صابری داشتن حتما تشویق میکردن و مطمئنن تو پیش رفتنن تأثیر خیلی خوبی داشت.
قطعا همینطوره، قطعا همینطوره، اگر میفرستادید که یه اتفاق میافتاد و چقدر حیف. بسیاری از طنزپردازان فقید و دوست داشتنی کشورمون از جمله استاد زندیات کیومرث صابری فومنی، استاد ابوالفضل زروی نصرآباد، استاد عمران صلاحی و استاد منوچهر احترامی ها بسیار به جوانها توجه داشتن. روحیه‌ای که شما الان دارید، شما الان در کسوت استادی یکی از مهمترین چیزهایی که آموختین و دارید انجام میدید همین توجه به جوانهاست. من دنبال میکنم دورا دور فعالیت‌های خوب شما رو در یزد و برنامه‌های آموزنده‌ای که دارید برای تربیت نسل جوان و نوجوان. دمتون گرم و ایشالله این برنامه‌ها ادامه داشته باشه. ما می‌خوایم درباره دفتر طنز حوزه هنری یزد، کارهای خیلی خوبی که اونجا انجام شده و خواهد شد انشاءالله، و راجب کتاب‌های خوبی که در اون مجموعه منتشر شده و بقیه کار خودتون صحبت بکنیم. اثر طنز هم می‌خوایم ازتون بشنویم، اما فرصتمون محدود الان. اگر شما اجازه بدید ما در برنامه دیگری این گفتگو رو ادامه بدیم.
خواهش می‌کنم، من در خدمتتون هستم.
ممنونم که محبت می‌کنید، وقت می‌ذارید، و پس تا برنامه بعدی علل حساب از شما خدافظی می‌کنیم. انشاءالله در خدمتتون خواهیم.
من
هم از
شما
و شنوندگان عزیز خدا نگهدارتون باشه.
هدهد سامانه ای برای دریافت و پخش آثار خوب شما از رادیو سبا. اگر با ذوقید، اگه لطیفه یا شعر یا داستان یا نثر طنز می نویسید، حتما آثار طنز خوبتون رو به سامانه هدهد بفرستید تا اینجا به اسم خودتون با شنونده های گل رادیو سبا به اشتراک بذارید. برای ارسال اثر در سامانه هدهد مثل آب خوردن ثبت نام کنید به نشانی
رادیو سبا نقطه آی آر سامانه هدهد.
نوبتی هم باشه، نوبت کتابخونه سباست.
کتابخانه سبا. یک کتابخونه پر از کتابای طنز و باصفا.
در کتابخانه سبا داشتیم حکایت‌های خوب و خوندنی زنده‌یاد عمران صلاحی در مجموعه زبان بسته‌ها کلک مرغابی، کتاب خوبی از انتشارات گلاغ. داشتیم این حکایت‌ها رو بررسی می‌کردیم. بله، رسیدیم به حکایت گرگ و بره. عمران عزیز این گونه سرودند که شنیدم بره ناز سفیدی کنار چشمه‌ای در زیر بیدی به آداب و به نرمی آب می‌خورد، به پیشانی دو زلفش تاب می‌خورد. فراز رودخانه نر گرگی به ناگه با صدای مثل ارگی بگفتا ای که هستی آنور رود، چرا این آب را کردی گلالود؟ بگفتا بر آقای گرامی که خیلی اهل حال و با مرامی، من اینجا با زبانم آب خوردم، کجا پا در میان گل فشردم؟ بگفتا گرگ لاکردار مکار، که سال پیش هم کردی تو این کار. بگفتا بره حرفت اشتباهه، که سن و سال من تنها دو ماهه. ندا آمد بهانه بی بهانه، تو را من میخورم چون هندوان. این حکایت در واقع مربوط میشه به همون ضرب المثل معروفی که میخوای بخوری بخور دیگه، بونه واسه چی میگیری. شبیه همین قصه هست که گرگه داشته اون بالا میگفته که آبو چرا گل کردی، بره میگه که تو میخوای بخوری بخور دیگه، حالا دیگه چرا بهونه میگیری علی که آبو گل کردی. اینجوری نباشیم، یعنی دنبال بهونه نباشیم که دیگران رو آزار بدیم. بعضی ها آزار و اذیت دیگران رو بهش کت شلوار می پوشونن،